اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. رویا زبانی هستم با تقدیم برنامه امروز یک شنبه 20 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی. نخست مشروع خبرها را از همکارم خالد مفتون میشنوید.
سلام و وقت بخیر. نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان آغاز مذاکرات بین الافغانی را برای صلح افغانستان یک موقع بی‌نظیر خوانده است. زلمه خلیلزاد با اشاره به اعلامیه شورای امنیت ملل متحد در مورد آنچه که مذاکرات بین الافغانی خوانده شده است گفته است که برای رسیدن صلح در افغانستان توافق سیاسی و حمایت بین‌المللی وجود دارد. آقای خلیلزاد نوخت شنبه در یک پیام تویتر خود نوشت که از این فرصت بی‌نظیر باید استفاده شود. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه از آغاز مذاکراتی که بین الافغانی خوانده می شود استقبال کرد. در این حال شورای امنیت ملل متحد بر حاکمیت استقلال تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان نیز تاکید کرده است. همزمان با این وزارت خارجه افغانستان نیز با استقبال از اعلامیه شورای امنیت ملل متحد حمایت آن شورا را برای ختم جنگ و تامین صلح در این کشور دلگرم کننده خوانده است. مذاکرات بین الافغانی بیش از یک هفته است که در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است و هر دو جانب از پیشرفت‌ها در خصوص مذاکرات صلح خبر دادند. باز هم خبری در مورد مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان. حکومت افغانستان میگوید که هیئت مذاکره کننده آن کشور در تلاش رفع اختلاف نظرها و ایجاد نکات مشترک در مذاکرات صلح با گروه طالبان است. برخی منابع در قطر میگویند که چگونگی تعریف جنگ طالبان و موافقتنامه این گروه با آمریکا از نکات اختلافی هستند. آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد به شورای امنیت این سازمان گفته است که در خصوص موقف ایالات متحده مبنی بر وضع تعزیرات مجدد علیه ایران کار انجام دادن نمیتواند. آقای گوتریش نوخت شنبه گفت به دلیل موجودیت ابهامات قادر نیست به وضع تعزیرات مجدد ملل متحد علیه ایران اقدام کند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ماه گذشته روند 30 روزه را در شورای امنیت ملل متحد آغاز کرد تا تعزیرات تسلیحاتی این سازمان که میعاد آن به تاریخ 18 اکتبر پایان می‌یابد بار دیگر تمدید شود. اما تا حال از جمله 15 عضو شورای امنیت 13 عضوان گفتند که خواست آمریکا در این مورد از اساس باطل است، زیرا ایالات متحده در سال 2018 میلادی از توافق هسته ای ایران بیرون شد. هکرهای ناشناس امروز یک شمه معلومات خصوصی 1000 تن از افسران پلیس بلاروس را در واکنش به سرکوب مظاهره کنندگان ضد حکومتی آن کشور افشا کردند. مظاهرات بر ضد الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس پس از اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست آن کشور آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. انتخاباتی که با ادای تقلب گسترده همراه بوده است. نظامیان عربستان سعودی گفتند که به اثر پرتاب راکت شورشیان اوسی یمن بر منطقه جازان واقع در جنوب آن کشور 5 غیر نظامی زخمی شده است. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی نوقت شنبه به نقل از سخنگوی وزارت دفاع آن کشور گزارش داد که به اثر اصابت راکت 3 موتر نیز آسیب دیده است. اما شورشیان اوسی یمن که در مقابل ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می جنگند تا حال در مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب شما بخیر و برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدین. من نسرین محمود عزیزی گرداننده برنامه خوشحال هستم که با شما هستم. امید همه شما عزیزان بهروز باشین. بعد از توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بحران پناهندگی وارد مرحله جدیدی شده، مرحله‌ای که هنوز هم کشورهای عضو اتحادیه اروپا با سیاست‌ها و قوانین مختلف قادر به رسیدگی مطلوب به بحران کنونی پناهندگان نشده است. در برنامه امشب روی روند مهاجرت به اروپا و پیامدهای ناشی از آن صحبت می‌شود. محترم راتب فقیری معاون فدراسیون سازمان‌های پناهندگان افغان در اروپا مهمان برنامه هستند. جناب آقای فقیری سلام بر شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
سلام به شما هم خانم عزیزی و همچنان به شنونده‌های عزیزم سلام تقدیم می‌کنم.
محبت کردین. جناب فقیری صاحب، از پالیسی اتحادیه اروپا در قبال پناهنده ها بگوین که نسبت به سالهای قبل چی تغییرات در این رونما شده؟
پالیسی اتحادیه اروپا اصلا از تا سال 2003 یک پالیسی خوشبینانه نسبت به پناهنده های افغان بود. در واقع آغوش اروپا بر پناهنده های افغان باز بود و ده ها هزار پناهنده افغان هر سال وارد اروپا می شدن و آمدنشان بر اروپا کاملا قابل درک بود، چون پیش از طالب ها سر قدرت بودن و پیش از او تا 40 سال آخر جنگ بود در افغانستان که از کودتای 1357 آغاز شده بود و تا امروز نتایجش و پیامدهایش هنوز هم ادامه دارد. اون زمان امتال سال 2003 اروپایا افغانا را پناهنده های واقعی یا نتشانه پناهنده های جنگ و یک قسمت را هم بنام پناهنده اقتصادی نشناختن، اما حداقل دوباره فرستادنشان به افغانستان یا دیپورت کردن به افغانستان اصلا موجود نبود. از 2003 به بعد پالیسی تغییر کرد و افغانستان کشور امن اعلان شد و باز رزو هر پناهنده افغان که وارد اروپا می شد باید خودش مشکلات امنیتی خود با اسناد و با دلایل کافی ثابت می ساخت و الا قبول نمی شد. البته این حالت هم تا سال 2015 به این شکل ادامه یافت که ازیرش بود، ولی ما اسناد و دلایل معین و سیستم پناهندگی اروپا یا تسهیلات که این ببره پناهنده وجود داشت تا اون زمان قادر بود که این مقدار تعداد پناهندگی که به اروپا میه پاسخگوی رسیدگی به اینا باشه.
در حال حاضر با سرازه شدن جریان متقاضیان پناهندگی به طرف اروپا، اتحادیه اروپا از دولت‌های خود چی می‌خواهند؟
با سرازه شدن موج بزرگ پناهنده در سال 2015-2016 مخصوصاً 2015 در اروپا یک حرکت دستلاستی افراطی تانست که از اکسل عمل یا از ترس که مردم خود مردم عادی هم برشان پیدا شده بود از این که مردم سلاسا به طرف اروپا می آمدن از اون سوی استفاده کردن و تانستن با شعارهای ضد خارجی با شعارهای توقف آمد آمد پناهنده به صورت کل و دائمی تانستن با شعارها یک اندازه موفقیت های در انتخابات های کشورهای اروپایی به دست بیارن و این باعث از این شد که موازنه که در سیاست کشورهای اروپایی از جنگ جهانی دوم به بعد به وجود آمده بود که از آب معلوم اشتراک میکنند در انتخابات ها و گاهی یکی گاهی دیگه برنده میشنن، اما همه تقریبا معنی پالیسی رو داشتن. او برهم خورد و از آب را به شدت درست کردن راست افراطی. همین انعکاس از این به اتحادیه اروپا هم به پارلمان اتحادیه اروپا هم دیده شد و اتحادیه اروپا دید که از موقف عذاب دست راستی افراطی ایست که اتحادیه اروپا باید از بین بره، باید یعنی موجودیت از این را تضمین میدانند که دولت های ملی ضعیف میشه و نمیتونه که پالیسی داخلی خونده به شکل درست به برابر خارجی ها یک برای محدود ساختن آمد آمد خارجی ها تدبیر کنند. این رشد استراسکی ها به امی اساس برای اتحادیه اروپا هم یک ترس بزرگ به وجود آورد. استراسکا کشورهای مختلف میخواستند از اروپا از اتحادیه اروپا خارج شدن، بعض جای رفرندوم شد ولی اتحادیه اروپا خواست که با سخت ساختن پالیسی پناهندگی یا سختی و نتاختن بایستی پناهندگی، از یک طرف همین موج رشد سیاسی جریان راست افراطی را ازش جلوگیری کنند، و از طرف دیگر مسائل اقتصادی اروپا هم مطرح است. به این مفهوم که اقتصاد اروپا در مجموع به اون قوتی که یک زمانی بود حاله نیست. کشورهای نوظهور مثل اقتصاد چین و هند و برزیل، این کشورهایی که تا چند سال پیش کشورهای جهان سومی محسوب میکردن، حال اونا روشت اقتصادی چند در سطح بسیار بلند افته، مخصوصا چین. و ترس بس این که تمام اقتصاد جهان چین تحت کنترل دارن و جای امریکا را بگیره، نه تنها دولت امریکا را دچار وهم و ترس ساختن، بلکه اتحادیه اروپا، شورای عضو اتحادیه اروپا هم همین ترس دارن.
فقیرس، با وجود از اینکه حراس گویا وجود داره و گفته شما، جریان کووید 19 هم خالی از تاثیر در مسائل اقتصادی نبوده، اما در حال حاضر یونان که گویا دروازه ورود به اروپا پنداشته میشه، یافته های شما از اقدامات اداره مهاجرت ملل متحد در مورد چی است؟
اداره مهاجرت ملل متحد نقشش از یک کلیدی نیست. اداره ملل متحد مخصوصاً نویسیار و پناهنده های سازمان ملل متحد، اونا در یونان و دعوت دولت یونان، مخصوصاً دولت یونان خواستی فعالیت بیشتری را برآوردن در یونان، و اینا مثلا در بایواز کمپ تخریب شده موریا که اصولا یک قریه عسکری بود با دیوارهای سمنتی و گنجایش بر 3300 نفر داشت، ولی 13000 نفر در اونجا زیر خیمه زندگی میکنن. به ایوازی از او جای دیگه معین کرده به نام کراتپا در نزدیکی شهر میتیلومی که مرکز لیسبوس است، اونجا معین شده برای از اینکه پناهندگان موقتا در اونجا جا با جا شدن. UNHCR برشان خیمه میکنه، برشان تشناب و مراکز بسشوی و این مسائل تایید کرده تا حدود البته آسترالیا ایک میشن تا بالا بر 600 فامیل 600 خیلی فامیل دو جا دو بجا کردن و این پروسه هنوز زیادامه داره. یک شفاخانه سیار دو جا دو بجا شده و یک مرکز برای مریضای کرونا که 20 نفر از پناهنده های قبال تثبیت شده.
ببخشید فقیرس محترم، در مجموع رسیدگی به وضعیت صحی در کمپ های اروپا چطور است؟ مخصوصا در کمپ تازه در یونان، کراتپا.
کراتپا زیاد اصولا نمیتونه آدم رسیدگی چی درست بوده، برای زیدی یک کلینیک فقط یک مرکز کوچک است که یک بخش از او هم برای یک نوع جای قرنطین برای مریضای کرونا، ولی حداقل نسبی از بهتر است از این یک میزنه بود. اما در مجموع نه تنها در یونان، نه تنها در کمپ کراتپا، بلکه در کشورهای اروپای غرب هم در کمپ ها وضع خدمات سی زیاد خوب نیست. شکمه بسیار زیاد وجود دارن
ببخشید به شکلی که اینا در تجرید قرار میگیرن چگونه میباشه؟ آیا در خیمه علایده است؟ چطور است اونایی که مبتلا میباشن به ویروس کرونا؟ آن
دکراتیب است سی خیمه را سی خیمه فامیلی اختصاص دارم در نفرهای قرنطین حلال فیلن 20 نفر به سی خیمه تقسیم شدن، یعنی در خیمه 7 نفر شما کردنید و ای با اون هر کس که میخواه داخل کمپ نوشه تست کرونا میشه، یک تست فوری میکنن با دیگه میتونه داخل شدن. شاید با تعداد زیاد دیگه هم مثلا با کرونا باشن که با این تست کش و تینا کرونا دارن و یک مشکل جدی دیگر برای پی‌سی‌آر برای دولت و یونان
و طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده آلمان پیشنهاد کرده که تقریبا 1500 تن از پناهجویانی را که در کمپ موریا بی خانمان شدن میپذیره. باز هم میپرسیم که حکومت آلمان در زمینی پذیرفتن پناهجویان چی اصول را روی دست گرفتن؟
حکومت آلمان همین اعلانش هم چند روز پیش بود و تازه است، هنوز جزئیاتش به شکل درست بیرون نفهمده علمی نشده. اول یک دیده که معلوم هستی است که ابلاد پناهجو تنها از کمپ موریا و از لسبوس نیست بلکه از سر پاستر یونان است به کمی ابلاد میپذیرم. ای که چی میارای دارن به لزی مثلا زیاد روشن نیست، ولی از جمله 4000 طفلی که به کمپ موریا بود 400 طفل اتحادیه اروپا در مجموع حاضر شده که بپذیره که رو هم قسمت زیادترش فرانسه و آلمان میپذیره. فکر میکنم همین است لوزدی از که دیگر طفل به سرپرست که آلمان حاضر شده بپذیره جزی از این همین 15 سر مرحله باشه که اعلان کنیم ما میاریم از
بخواه. یعنی به طفل های به سرپرست اولویت داده میشن؟
من از این اولویت دادن ها تیدادش مهم شده آلمان و فرانس عوضه چیدن بخش بیشتر بیگرد، اما دیگه کشور اروپایی هم باید سهم بگیرم. کشور هلند هم 50 طفل از دیگه جمعه بگیرم و 50 نفر بگرم از مادرهای یا فامیلهایی که خانمه چور ندارن و طفل خورد دارن اونا را نپذیرم. یا من هنوز در سطح یک اعلام موقف است که در پرمانی صورت گرفته، ولی جزئیاتش دقیقا هنوز بیرون نفرمانه.
و در کشوری که شما خود ناظر امور پناهندگی هستین، یعنی در هلند، چقدر امکان پذیرفتن پناهنده ها موجود است؟
در هلند امکان پذیرفتن پناهنده ها فرق میکنه نظر به این کس کدام کشور پناهنده میه. مثلا برای ایرانی ها که میاین و میگن ما از رژیم آخوندی فرار کردیم، برای از اونا فیصدی پذیرش 60% یا شاید بالاتر باشه، 60% اونا پذیرفته میتن، ولی مثلا از سوریا هم بیشتر از اون پذیرش وجود داره. اما قسمت افغانستان پالیسی زیاد تغییر کرده، افغان اتو محاسبه میکنن که اینا دیگه مشکل ندارن فقط به خاطر کار و مسائل اقتصادی زندگی بهتر اینجا بیاین، رو خاطر قسمت چون سختیری زیاد است. فیصدی برای افغان ها شاید بین 5 و 10% با او هم دقیقا نیمان که بعد از سالا انتظار شده بیر کدن قبولشان بعد سالا دعوا کدن و ادامه مقاومت به برابر انتظامی دولت عالم میتونم که بلاخره در فیصد بین 5 تا 10% جواب بگیرن و اینجا قبول شد.
چی نوع مقاومت امکان پذیر است؟
مقاومت از لحاظ حقوقی و قانونی، مثلا در اجرا وکلای پناهنده در اجراعات اداره امیگریشن هلند مثلا نواقص پیدا میکنن، باز دعوا میکنن و پناهنده ولوی که یک بار رد هم شود از طرف محکمه، بازم بار دوم با یک کیس پناهندگی دیگر درخواست پناهندگی میکنن. مثلا تغییرات که در افغانستان یا تغییرات که در وضع خود شخص نه، از لحاظ عقایدش، از لحاظ جنسیت گراییش و ایگه ها.
دسترسی به وکلا برای پناهنده ها رایگان است؟ چه قسم میسر شده میتونه؟
دسترسی بر وکلا بر پناهنده ها در قدم اول، یعنی در درخواست پناهندگی اول رایگان است. وکلا یعنی خود پناهنده مجبور نیست که پول رو پردازه، بلکه پول وکیل دولت میپردازه 100%. اما در درخواست پناهندگی دوم مجدیت حلق میشه، یعنی یک مقدار کم پول برای وکیل دولت میده، یعنی خود وکیل تصمیم میگیره که یعنی کیس بگیره، یعنی در برابر اون پول کم. اما در درخواست پناهندگی سوم کاملا قطع میشه. قطع شدن وکیل به این معنی است که پناهنده دیگه هیچ شانس قبولی به کشور نداره.
و برمیگردیم فقیری صاحب محترم به وضعیت پناهنده ها در کمپ یونان. مطابق توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه این مهاجرا تا زمانی در کمپ های یونان باقی میمونند که به تقاضای پناهندگیشون رسیدگی شه و اونایی که مستحق حفاظت شناخته نمیشن باید به ترکیه برگردن. اولا کرایه راه برگشت از اینا و بعد از او قبول شدنشان از سوی کشور میزبان یعنی ترکیه چطور به نظر میرسه؟
مسئله کرایه برگشت از اینا مشکل نیست، برای از اینکه سازمان مهاجرت به نام IOM یا سازمان بین المللی مهاجرت یک سازمان است که توسط خود دولت ها ساخته شده و این مشکلات مالی بر بازگشت پناهندگان رفع میکنه، حل میسازه. ولی مسئله پذیرفته شدن شان در خاک ترکیه بسیار مشکل است، که یک کشور است که میلیون ها مهاجر و پناهجو در وجود دارند. تنها در سال 2019 در بیشتر از حدود
جناب فقیه صاحب امی جمله تان دوباره تکرار بکنید که امی دستگاه خاموش شد. در حدود چقدر از امی جمله بگوید؟
450,000 پناهجو از کشورهای مختلف در سال 2019 به ترکیه داخل شدن غیر قانونی و یک قسمتش هم قانونی اما معتر هم غیر قانونی. این حال دولت ترکیه کاملا مشبوس از پناهجو و از پناهنده و از مهاجر. فکر میکنم که چانس از اینکه اونا در ترکیه پذیرفته شون بسیار مشکل است، کم است، یعنی در واقع چانس وجود ندارد جز برای کسایی که مثلا میرن از افغانستان میرن اونجا خانه میخرن و بخاطر که اونجا یک ملکیت غیر منقول دارن باز میتونن که اجازه اقامت بگیرن. ولی اقتصاد خود ترکیه هم با در اثر مریضی کرونا، شیوع کرونا و سقوط صنعت توریسم در ترکیه ضربه بسیار شدید میده و همچنان فشارهای اقتصادی از طرف امریکا سرشان اعمال میشه که او هم باعث از این شده که اقتصاد ترکیه هم دیگه اوقدر شکوفا چند سال پیش بود.
فقیس انتظار پناهنده های مقیم کمپ های یونان بر رفتن به طرف اروپا چقدر طول میکشه؟
ولی قابل پیشبینی نیست که از ایران شوقتی پناهگاه انتقال خواهد کردن به کشورهای دیگه، اما یک تعدادشان به شکل قاچاق نبراین از ایران میاین به کشورهای اروپای غربی و باید پول زیاد بتن که از طریق فضا، این از طریق زمین امکانات بسیار ضعیف است، قاچاق باید پول بتن که باز پاسپورت ساختگی یکی از کشورهای اروپایی برشان ساخته شده و با او بتانند که پرواز کنند، ولی وقتی که میرسن هم به کشورهای اروپایی باز چانس قبولی بسیار کم است، این موجود بین 5% که قسمت آلان سخت میکنه در قسمت بسیاری کشورهای اروپایی سخت میکنه.
حکومت افغانستان به تازگی 800 هزار یورو را بر رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان در یونان اختصاص داده. آیا امکان داره که شما در این مورد روشنی بندازین؟
در قسمت پولی که دولت افغانستان اختصاص داده دقیق نمیفهم که به چی منظور با معذرت، ولی 600 هزار یورو پول نیست که مشکلات افغان را در یونان حل کنن. از جمله پناهندهایی که در یونان است در کل یونان 34 بیشترش افغان و در کمپ موریا در لیسبون 70 بیشترشان افغان است. این حاله مثلا اگر 70% 13 هزار افغان کنیم بیشتر از 9 هزار افغان در جمله 13 هزار افغان بجمعی 13 هزار پناجو دقل 9 هزار افغان است. اگر 600 هزار یورو از تقسیم امین و هزار هم کنیم پولی جب خرششان خواهد شد چیز بالا تر بگنه، ولی نمی فهم که دولت چی پلان داره که با این پول چی بکنه. پولی بسیار کم است برای که ایفو مایلان مثل سفارت در افغانستان در یونان بازم درد پناهندار دوان خاکه.
سوال آخر ما ایست جناب فقیری صاحب که چقدر وضعیت رقتبار پناهنده ها در جزایر یونان بر افکار عامه در اروپا تاثیر گذار است و تا چه حد حرکت های جدی در مورد قبولی مهاجرین و پناهنده ها در اروپا و خصوص در این زمستان پیش رو به نظر می رسد؟
حرکت ها وجود دارد، تظاهرات مثلا در برلین در وجود 5000 بیشتر آلمانی، 5000 آلمانی مظاهره کردن برای یک روز بعد از اینکه در کمپ موریا سوخت مظاهره کردن که این افراد باید انتقال دادشان به اروپا، اروپا جای داره برشان، چرا دولت ها این کار نمی کنن. و همچنان در بسیاری از شهرهای اروپا در خود کشور آلمان چندین مظاهره شد در شهرهای بزرگ مثل آمستردام، دماغ، اوتریخت و غیره که بیشترش خود مردم از کشور آلمان که نیروهای به پرگوست هستن که مظاهره میکنن به خاطر از این که به همین تراژدی انسانی که به لیسبون و کل یونان است پایان داده شده. ولی منافع دولت ها و منافع اتحادیه اروپا در مجموع ایره اجازه نمیده، ولی واقعا پذیرش 13 هزار نفر در اروپا کار مشکل نیست، اما اتحادیه اروپا از این میترس میکرد 13 هزار نفر از اونجا انتقال داریم بازی وزش 26 هزار دیگه از کت دوباره تیر میشن، یعنی طرف باید اونا را من انتقال بکنیم.
خب جناب آقای راتب فقیری با در نظر داشته وقت برنامه به صحبت خادره میجا بسنده میشیم. تشکر از وقت شما.
تشکر از ما.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه امشب گفتگو در رادیو آشنا. سپاس از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر. خداوند یار و یاورتان.